أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد توجه حضرت قرار بده، ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اشاره کردیم که در سوره مبارکه حدید خدای متعال از برنامه و مأموریتی که به رسول خودشون فرستاده خودشون دادن برای ساختن یک امت بزرگ و از به یک معنا امکاناتی که در اختیار این پیغمبر هست صحبت فرمودن. امکانات بیشتر از همون آیات اول سوره فهمیده میشه که این خدایی که این رسول رو فرستاده چه اوصافی داره، علی کل شیء قدیر و همه اون اسماء حسنایی که ذکر شد نشون میده که این پیغمبر چه پشتوانه‌ای داره و چه امکاناتی در اختیارش قرار میگیره برای اینکه یک امت رو بسازه از هر این رسول و از این طرح خدایی است که منزه، طرح خدایی است که هو الاول و الاخر و هو معکم. یه همچین خدایی حالا اون از 5-6 تا آیه آیات فوق العاده است دیگه. پس هم از عظمت تر و هم از این رسول و از پشتیبانی که از این رسول میشه، این خدای متعال با این اسماء حسنا پشتیبان این رسول، او فرستاده این رسول، تر خداست در واقع، به دست این رسول اجرا میشه در عالم برای امت سازی. میفهمد این تر هم دو تا دوران داره، یه دوران قبل الفتح داره، یه دوره فتحی هم داره. در دوران قبل الفتحش که دورانیست که نفاق به پا میشه و یک غروری فتنه میکنه و آیاتشو خوندیم، دورانیست که فاسقین به دولت میرسن، دولت در دست اوناست تا بعد جا به جا بشه دوباره، دورانیست که برای اونها خدای متعال یه حیات و دنیایی درست میکنه با یه جلوه هایی، شکوفه هایی، یه همچین دورانیست. در مواجهه با حضرت تو این دوران چند تا مواجهه هست. یه مواجهه کسانی است که ایمان میارن، یک امکاناتشون رو میارن، وقتی ایمان آوردن به این خدا، به این رسول، به این تر، به این گهی تر حمایت میشه، میان و انفاق میکنن، میان نصرت میکنن و قتال میکنن، قرض الحسن میدن و پیوند به امام میخورن، امام تر صلت الامام میکنن در دوره قربت، در دوره دولت الفاسقین. کسانی هستن که به خاطر طول مدت این تر، طولانی شدنش، دچار طول امد و قساوت قلب نمیشن، بلکه متذکر میشن و با تذکر به خشوع میرسن و با این خشوع فاصله ها براشون کوتاه میشه، اموری که به قطعی نیست براشون یقینی میشه، به یقین میرسن. این خصوصیات بود که تو این سوره به ذکر شده بود. این یه جریانه. یه جریان مقابلی است که یعنی این عده خصوصیتشون اینه، بالاخره به انتظار میرسن، منتظر تحقق طرحن، که انتظارم من مکرر عرض کردم یکی فهم طرح هست، فهم شناخت امام طرح هست، دلبستگی به این طرح هست، امید به تحقق این طرح هست. کسی دوست داره این محقق شه ولی میگه نشدنیست، این منتظر نیست. منتظر کسیست که امام این طرح رو میشناسه، اهداف این طرح رو میشناسه، عظمت این طرح رو میدونه، یقین به تحقق و پیروزیش داره، امیدواره، دلبسته است، امکاناتش هم میاره خرج میکنه، انفاق میکنه، نصرت میکنه، صلت الامام میشه منتظر، پایداری و صبوری میکنه. در مقابل این یه جریانی است که جریان مقابل کاملا، دل به حیات و دنیا میبنده و اون دنیایی که برای دستگاه مقابل تو همین دوران قبل الفتح درست میشه که به تعبیر قرآن یه بارش بهاری است و یه برویش بهاری، ولی در پاییز بلافاصله جمع میشه، این ماندگار نیست، دوام نداره، بقا نداره. این حیات دنیا وارد حیات دنیا میشه، رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، راضیه به این حیات، آرام هم از احساس میکنه، تکیگاه خوبیه، میشه بهش تکیه کنی، میشه سر این سفره بشینی. اصلا حواسش نیست که این سفره جمع میشه، حواسش نیست که زیر پاتو میکشن، حواسش نیست که رو موج داری خونه میسازی، میسته و خونه میسازه و آرام است و خوشه. تو اینم گروه دومن، همان کسانی هستن که به نفاق و کفر میرسن. عنایت میفرمایید به خصوص در دوران قربت این تر میرن تو فتنه حیات دنیا، بعد دوچار تربص و ارتیاب و امانی و آرزوها میشن که ترجمه کردیم آیار. این چهار چیز بود دیگه، فتنه، تربص، ارتیاب، امانی. پس این هم یه جریان دوم، میرن در حیات دنیا واقعا هم میبرن از تر حضرت، میرن اون طرف. حالا چجوری؟ یا با یک پرچمداری که نفاق به پا میکنه، دین خدا رو تحریف میکنه، به اسم دین خدای حیات دنیایی درست میکنن، مثل بنی امیه. بنی امیه حیات دنیا درست کرده بودن، امپراتوری بود بر دستگاه معاویه و بنی امیه، ربطی به دین نداشت ولی اسم دین روش بود دیگه، به اسم خلیفه. بعضی از این بنی امیه شنیدی درس کردم شراب خورده بود تو محراب عبادت، نماز صبح 4 رکعت خون، گفت بگید بیشترم بخواید امروز حالم خوبه براتون میخونم. اینجوری بودن دیگه، یعنی دین خدا رو تبدیل میکنن به یه بساط دنیا پرستی و با دین یه دکان و دستگاهی درست میکنن. حالا این مفصله دیگه. چه اوناشون که کافرانو بیرون وایستادن و نمیان و بیعت نمیکنن و خدا متعال میفهمد اینجوری نباشید. شما نقطه مقابل اونها ایمان بیارید، باور داشته باشید به قطعی بودن نتیجه، با خشوع فرصت ها رو کوتاه کنید، بیاید امکاناتتون رو بیارید، منتظر باشید. اینم جریان دومه. کرز کردم این جریان دوم جریانی است که ولو در دوران قبل الفتح به شهادت میره، از دنیا میره، نیست، اصلا دوران پیروزی رو نمیبینه. ولی همین آدمی که دوران پیروزی رو نمیبینه، این آدم آدمی است که قله های این طرح دستشه، شهدا ان، یعنی شاهد طرح. اینجوری نیست کسی که در دوره قبل الفتح میره پیروزی نمیبینه، اصلا به پیروزی نرسیده. این نکته مهمی است، حالا در جای خودش باید توضیح داده بشه که در طرح امام زمان حتما به پیروزی میرسه، حتما ظهور هست، حتما غلبه هست، حتما امر خدا آشکار میشه در عالم. ولی اونی که برای ما مهمه اینه که ما طرح رو بفهمیم، عظمت طرح رو بدانیم، هر کجا هستیم میام خودمون رو به امام برسونیم. خودتو به امام طرح رسوندی، به تمام بهرهای طرح رسیدی، فرق نمیکنه تو دوره حضور باشی یا تو دوره غیبت باشی، بلکه اونایی که در دوره غیبتن گاهی گفته شده افضلن، ان افضل زمانه، ان افضل اهل ان اهل زمان غیبته افضل اهل کل زمان، در اون حدیث تورانی که احتجاج نقل کرده از امام سجاد،
صحبت از غیبت امام زمان میشه، از رفت موندن اهل زمان غیبت افضل اهل کل زمان، از هم مردم همین زمان اینو بالاترن، چون اینا به یه نقطه رسیدن که غیبت و ظهور برشون یکی شده. تو دوران غیبتن ولی مثل ظهور کنار امامشون وایستادن، از طرح امام بیرون نمیره. غیبت طولانی خیلی امتحان سختی است. همود اینها با این طول غیبت جدا نمیشن، اینا افضل اهل زمان هستن. مهم اینه که آدم طرحو بفهمه، کنار امام طرح بیسته. اگر اینو فهمیدی تو دوره غیبت هم باشی کنار امامی، همه یه بهره طرحو بردی. اگر اینم نفهمیدی تو دوره ظهور کنار امام باشی چی گیرت نمیاد؟ مگه اونایی که کنار امیرالمومنین بودن از امیرالمومنین بهره می‌بردن؟ خیلی ها کنار امیرالمومنین بودن بهره نمی‌بردن. این ملاک نیست، او دنبال اهداف خودشه. کسی که در دوران ظهور دنبال دولت مستعجل، دوران غیبت هی میخواد هر چی زودتر کارسامان پیدا کنه، این دنبال مقصد خودشه. این روایت خیلی روایت لطیفیست، خیلی عجیبه. ابو بصیر به امام باقر یا امام صادق ظاهرن اروان آفده ما عرض کرد که ابن رسول الله متل فرج، شما میگید فرج خدا میرسه گشایش میشه، کو کی؟ حضرت فرمودن انتم من ترید و دنیا، تو هم دنبال دنیا هستی، تو هم از این کلا دنبال از این نبت دنبال یک کلا برای سر خودت میکردی. انتم من ترید و دنیا. بعد فرمودن که من عرف حاضل ام، کسی که امر امامت و خلافت الهی رو بفهمه وقت فرج عنه به انتظاره، امرو بفهمه منتظر تحققش باشه، که انتظار عرض کردم 4-5 تا رکن داره دیگه، فهم تر، فهم شناخت امام تر، دعای ندبه همینه دیگه، تر هست و امام تر درسته، اهداف تر، امام تر، امیدوار باشه، نگه شاید بشود شاید نشود، شک نکنه، به ریب نیفته، به تکذیب نیفته، اینا نقطه مقابلش یقین، در مقابلش شک و ریب و تکذیبه، اول شکه بعدم بدگمانیه بعدم تکذیبه، به اینا نیفته، دلبسته به این طرح باشه، طبیعتاً قهرن امکاناتش هم بیاره، این وسط طرح دیگه، این با امامش هر کجا هست چه فرقی میکنه، فقط فر جنه و به انتظاری نهت میکنه، بخلاف این که آدم دولت مستعجل بخواد. پس بنابراین هم گروه دو تا گروه، یه گروه سومی که شکل میگیرن گروهی هستن که ابتداءً دلبسته حیات و دنیا هم نیستن، ولی احساس میکنن که امکان تحقق طرح خدا نیست، هرچی از قدرت دست مخالفینه، اینا وعده های سرخرمنه، آرام آرام به یأس میرسن، وقتی به یأس میرسن به تدریج میغلطن تو دامن اون طرح و اون طرف، میرن تو حیات دنیا، یعنی دنبال دولت مستعجلن. این سه تا جریان شکل میگیره، کسانی که نه از اول پشت به انبیا میکنن، این دوم اونایی که نه کنار انبیا میستن، کنار طرح میستن، حتی تو دوره قبل الفتح منتظرن، یقین هم دارن که این به نتیجه میرسه. سوم کسانی که دنبال دولت مستعجلن، این تبدیل میشه به دوچار طول الامد میشه، به قصاوت میرسه، به نظرش مدت طولانی میاد، بعدم در نتیجه آرام آرام جدا میشه. این جریان هاییست که شکل میگیره. حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، و اون نکته این است که قابل تأمل این که خدای متعال چرا طرح انبیا رو اینقدر دور از دسترس قرار داده؟ طرح شیاطین دم دسته، حیات دنیا به تعبیر قرآن هم دنیاست دیگه، نزدیک پایینه، اون حیات الاخره است، تلکت دار الاخره است، حیات دنیا دم دست، چرا اینجوریه؟ چرا عرض کنم اونا زود میرسن به نتایجی که میخوان، ما طرحمون دوریابه؟ این رو از ائمه هم گاهی سوال کردن. یادم یه موقعی در روایت هست که علی ابن یقطین پدرش بهش گفت، تو دربار بود، گفت چطور هرچی خدا به ما وعده داده راجع به ما گفته میشه، همش محقق تو دستمونه، شما همین وعده هاتون نسیه است، اناس میکنید؟ یه جوابی داده رد از فرمایشات ائمه اتخاذ کرده، میگه چون وعده های شما همش حاضر نقده، دم دست. طرحی که پیغمبر خدا دارن یه طرح، نمیخوان از این جنس دنیا بسازن. اگر کسی دنبال همین جنس دنیای دم دستی که برای بنی امیه ساخته میشه باشه، حالا بگه حضرت امیر میان یه خوردم ترکیب اخلاقی هم بهش میزنن، یه خورد اخلاقی درش میکنن، این میره اون برای ما نمیسته. هر حضرت اصلا این نیست. وقتی برای وجود مقدس نبی اکرم کلید گنج ها رو آوردن، عرض کردم حضرت قصدار بودن، در نظرم قصدار بر ما بودن ها، که ما رو دارن توی طرح پیچیده دراز مدت فراز و نشیب میبرند، بعد همه چیزمونم بذاریم وسط، نمیبینیم هم فهمود ما صابریم شیعان، ما اصبرن، چون ما میدونیم داریم چی کار میکنیم، اینا نمیبینن چی کار میکنیم، دنبال ما را افتادن، به ما اعتماد دارن، دارن میان دیگه، ما طرح از اول تا آخر میبینیم. البته این برای ما نوشابه باز کردن ها، و الا همه صبوری ما به اماممون برمیگرده، امام یه ذره سستی کنه همه میبرن، ولی خیلی ما را تحریف کردن، گفتن اینایی که پای ما میستن با اینکه نمیدونن ما داریم چه کار میکنیم، که جناب خضر میدونه داره چه کار میکنه، کشتی سوراخ میکنه، نمیدونم فقط تله اون جوانه میکشه، دیوار آباد میدونه داره چه کار میکنه، حضرت موسی نمیدید برید، همون کار اول کشتی رو سوراخ کرد، گفت عجب آدم هست، بیکاری بد کاری کردن، سوارت کردن کشتیشون رو سوراخ میکنی، عنایت میکنی، نمیبینه آدم. مؤمن کنار امامش بیسته کار خیلی بزرگی است تو دوره غیبت، این صبوری و پایداری. در این حال حالا عرضم اینه که چرا خدای متعال اینجوری کرده، دو چرا خدای متعال ما رو به هم قاطی کرده، از اول برای اونا یه دستگاه خلق میکرد، برای ما یه دستگاه خلق میکرد، این اختلاط هم خیلی روایتش عجیبه، از قبل از این عالم فقط خدا این دوتا خاک رو قاطی کرد، قاطی شد دیگه. البته توی مراحل اینا تفکیک میشن، تو عصر ظهور یه جایی تفکیک میشن، هر کدوم خدا امثال در یه وادی جمع میکنه دیگه، دست اینا به اونا نمیرسه، روایت اینجوری میگه. در قیامت هم بعد از یه صحنه هایی کاملا جداشون میکنن، تو همین سوره هم خوندیم دیگه، اولی که میان تو قیامت با همن، کم کم اونا میرن دو باطن هست، اینا میمونن بیرون هست، جدا میشن، خدا امثال جدا میکنه. چرا قاطی کرده اینا رو اصلا؟ حالا چرا قاطی کرده دنیای اینا رو جلو چشم اینا قرار داده؟ وعده های اونا دوریا، وعده اینا دم دست، بعد از جلوی سفره اینا بگذری بریس به سفره حضرت امیر برسی، این کار خدایی، امتحانات عظیمی که خدا گرفته از ما، عنایت میکنی؟ به تعبیر دیگه چرا صراط بهشت از وسط جهنم قرار داده؟ ما بعد دیدی صراط رو جهنم دیگه، میخوایم بریم تو بهشت، بعد از اون پل رد شیم، دنیا هم همینطوریه، سفره معاویه جلوس، باید نری تو این سفره، باید از پر صراط از روی سفره رد بشی، نگاه هم نکنی، حواست دو پرسه میفتی پایین، بعد به سرعت هم بگذری. نمیشد خدا امتحال یه جور دیگه این عالم رو خلق بکنه؟ از اول ما جدا، کفارم جدا، نمیشد این کار بکنه. حالا این مفصل بحثش، واقعا این نمیشد، اگر جدا میکرد رشدی برای مؤمن حاصل میکرد، همه ی رشد مؤمن تو این ابتلاست. این که خدای متعال حضرت آدم رو مبتلا کرد به ابلیس، بعدم خودش و نسلش آورد تو زمین، حبوتشون داد، بعدم گفت بعد با شیطان و قوای شیطان زندگی کنید، نمیتونست دست شیطان رو کوتاه کنه حضرت آدم؟ نمیتونست کانو کنه دست شیطان به آدم نرسه؟ آخر کار که خدا این کارو میکنه، آخر کار وقتی صفا رو جدا میکنه، اونا میرن تو جهنم، اینا میان تو بهش، جهنمیان وقتی اوناشن که بعد بیان بیرون، میان بیرون دیگه، در جهنم گذاشته میشه، اصلا هیچ تصرفی اونا نمیتونن بکنن، به تدریج این تصرف شیطان قطع میشه. میدونید تو عصر ظهور که از کارهای حضرت این شیطان رو گردن میزنه، تره شیطان جمع میشه. ولی این دوران نفوس که اختلاط و خدا این گلا رو قاطی کرد و آمد تو این دنیا و باید با هم بشینیم و با هم پاشیم و منافق و کافر و دست اونا به ما میرسه و بعدم جدا کردنش هم یه بلاهای عظیمی داره دیگه، خیلی حالا مفصل در قرآن بحث شده که ما چجوری این جدا میکنیم. تو سوره آل عمران بعد از جنگ احد، داستان جنگ احد و اون سختی ها و ضربه خوردن مؤمنا رو که میگه، میفهمد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. ما جدا میکنیم، نمیذاریم اینجوری بمونه که دست کفار به مؤمنین برسه، دست کفار منافقین به مؤمنین برسه، خبیث و طیب رو جدا میکنیم. چجوری جدا میکنیم؟ با احد جدا میکنیم. شب عاشورا، سحر عاشورا سید الشهدا این آیه رو میخوندن که عرض کردم سرباز دشمن مراقب خیمه ها بود، وقتی دید حضرت اینو میخونن فهمید حضرت چی میگن، گفت بله فردا خدا میخواد ما پاکارو جدا کنه از خدا، لعنتش کنه. جدایی با عاشورا میشه، اون ابتلاء عظیم صفا رو جدا میکنه. نمیشد خدا امثال این کارا رو نکنه، میشد ولی این عالم نمیشد، این رشد پیدا نمیشد. اصحاب عاشورا درست نمیشدن. اصحاب عاشورا وقتی درست میشن که با هم باشیم، این فتنه پیش بیاد، عنایت میکنید، این رشد این بستر رو میخواد. خدا یه کار بزرگی داره میکنه، انبیا یه کار بزرگی دارن میکنن، یه طرح دم دستی نیست که مثل دم دست شیطان. خوب عنایت بکنید، طرح شیطان دعوت به لذات و شهوات، یه جوری دعوت میکنه که وقت میای سر سفره باطنش جهنمه. ولایت شیطان که رحمت توش نیست که، شما آدم آورد طرف خودش، باطن این ولایت شیطان جهنمه. جهنم به پا میکنه صفات رذیل از حسد، بخل، کبر، مسابقه بر سر جمع کردن امکانات و دنیاست، تحقیر جهنمه، ولی پوشش شهوات باطنش جهنمه. النار حفت به شهوات، یک سایه ای از اون جهنم هم تو همین دنیا افتاده، کسایی که میرن اونور الان میرن تو جهنم، یه سایه از اون جهنم است. این ورن طرح بهشت است، تو ابتلاعات سنگین یه سایه ای از بهشت هم تو این دنیا افتاده. آدمی که واقعا از دنیا میبره نصف شب پا میشه ابو حمزه میخونه، به یه فراغتی میرسه، واقعا نسیم بهشت بهش میخوره. حالا این در جای خودش بعد توضیح داده بشه، عنایت کردید. حالا این مفصل نمیخوام، خواستم اشاره کنم این بحث جدیست. خدای متعال این دوتا طرحو کنار هم قرار داده، میتونست جدا کنه. صراطو از بالای جهنمو بور میده، آدم میخواد بره پیش امیرالمومنین بعد از بالای دنیای معاویه رد بشه، بعدم میگه حواستون جمع باشه، این حیات و دنیای کس مال شما نیست، چشمتونو درویش کنید، به سرعت رد بشید. میشد کار دیگه خدا کنه. طرح اونا دم دست، زود دسترس. این طرح یه طرحیست که پشت صحنه این دنیاست، به حسب ظاهر دور از دسترسه، ولی عرض بکنم اگه کسی وارد شد از همین الان نسیم بهشت میوزه. الجنت و حفت بالمکار، باطن این ابتلاعات سایه بهشته، از همینجا سایه بهشت میفته. ولی اینجوریه دیگه، این باید توجه داشته که طرح یه طرح با عظمتیست. آدم اگر عظمت اون طرح رو نفهمه، مؤمن نشه، این که خدای متعال عرض کردم اول سوره اون 5-6 آیه سنگین رو میگه، خدا رو معرفی میکنه با اون اوصاف، بعد میگه فآمنوا بالله و رسوله، میخواد بگه بابا این طرح شوخی نیست، طرح این خداست. اینطور نیست که طرح دم دستیست که حالا حیات الدنیا هم کار خداست، اما حیات الدنیا میفهمد یه بارش بهاری ما فرستادیم زودم جمعش میکنیم. اونورش چیه؟ بهشته. این دوتا تر یه کمی با هم متفاوتن. اینه که این دم دسته، اون دم دست نیست، این باطنش عذابه، از شهوت دم میفته تو عذاب، از همینجا سایه جهنم میفته. اونم باطنش بهشت، از همینجا سایه بهشته، نسیم بهش میبزه تا انشالله آدم بره و عوالم بعدم درک بکن. خب حالا این عرض کردم در قبال این دوتا عالم که عالم بهشت است و عالم حیات الدنیا، عالم حیات الاخره است، جنت و حیات الدنیا، دوتا جریان شکل میگیره دیگه. یه عده‌ای غرق در دنیا میشن، یه عده‌ای سابق و اهل سبقتن و اهل زهد. در قبال این جریانی که در کنار پیغمبر خدا شکل میگیره که ایمان است و انفاق است و سبقت است و نصرت است و همراهی امام و عرض کنم صلت الامام هست و بعدم سابق و سبقت و زهد، در قبال این جریان یه جریان دیگریست که قرآن باز در آخر سوره ازش بحث میکنه، جریان خویلا و فخر و بخل و اقامه بخل. این دوتا مقابل همه. یه انسان هایی اینها امکانات از خودشون میبینند، دوچار توهم میشند، فخر به این امکانات میکنند، خودشو واجد میدونه دیگه، بعدم بخل میبرزن از این که اینها رو خرج کنن، بعد یه دستگاهی درست میکنن که اون دستگاه هم دستگاه بخله، زیر دست آدم کریم کریم تربیت پیدا میکنه. ریشه یه کرامت، کرامت خداست. اگر دستگاهی وصف به کرامت خدا شد، کرامت توش سبز میشه. ریشه دستگاهی که از کرامت خدا جداست، درش بخل و اقامه بخل و این دوتا جریانه. این جریانی که شکل میگیره که جریان بخله، اینا انفاق هم یه جایی میکنن، ولی انفاقشون هم ریاست. یعنی چی؟ یعنی با انفاقش هم باز دوباره میخواد دیگران رو به سفره دیگران رو بکشه طرف خودش، چشم دیگران رو میخواد جلب کنه. گفتم اموالش رو، اموال دیگران رو غارت کرده، سفره دیگران رو کشته جلو خودش. بهش میگن چقدر ثروت داری؟ میگه الان یا الان. بعدم خیریه میزنه بر مردم آفریقا. این دیگه بازیه. این آیت رو سریع بخونم در سوره مبارکه نساء. خدا متعال دستور میده، میفهمد اعبد الله و اعبد الله ولا تشرکو به شیئا. خدا رو بندگی کنید، مشرک نشید. و اعبد الله ولا تشرکو به شیئا، خالص باشید. بعد میفهمد و بالوالدین احسانا. اگر مؤمن شدید، موحد شدید، ذیل بندگی خدا احسان شکل میگیره. احسان از کجا شروع میشه؟ بالوالده، از اینجا شروع میشه. ذیل بندگی خدا و توحید احسان شکل میگیره. احسان هم یه مسیری داره. و بالوالدین احسانا و به ذی القربا، به نزدیکانتون، و الیتاما، و المساکین، و الجار ذی القربا، همسایه نزدیک، و الجار الجنوب، همسایه عرض کنم دور. به نظرم اینجوری الان یادم نیست، اینجوری معنام. و صاحب بالجمع، رفیق کنار دستتون. حالا یکی یکی نام میبره که اینا توضیح داره هر کدام، که از بندگی خدا احسان در میاد، یه همچنین احسان گستردهی. و صاحب و ابن سبیل و ما ملکت ایمانکم، تو راه مونده ها، اونایی که حالا این تو راه مونده ها بعد معنایی داره دیگه، کس مسافری که در راه مانده یا همراهانی که تو راه گیر کردن. ذیل بندگی خدای متعال اینا شکل میگیره، احسان شکل میگیره. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نقطه مقابل این احسان مختال فخوره. کسی که عبد میشه خودشو هیچ میبینه، مشرک نیست که، همه رو ملک خدا. وقتی همه رو ملک خدا میدونه، ذیل این ایمان چی شکل میگیره؟ احسان. امکانات خداست، از دست خدا میگیره، به بندگان خدا میرسونه، تو این داد و ستد خودش رشد میکنه. ما وقتی با خدا داد و ستد میکنیم، خودمون رشد میکنیم. خدا میتونست این امکانات رو مستقیم به اونا بده، از دست ما میده تا ما رشد کنیم تو این داد و ستد. بخور از خدا بگیریم، خرج کنیم اونجایی که خدا گفته خرج کنیم. فرمود حضرت ابراهیم خلیل خلت پیدا کرد به خاطر دو چیز: یکی اینکه از غیر خدا نگرفت، یک والا وابسته به غیر خدا میشد، دوم حواله های خدا رو رد نکرد. وقتی خدا میگه اینجا مال تو بده، آبرو تو بده جان، اگه آبرو تو چسبیدی خودت میمونی آبروت، ولی اگه آبرو تو برای خدا دادی، محبت خدا پیدا میشه. این آیه شریفه رو ملاحظه کردید، میفهمد که عرض کنم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، به بر نمیرسید تا اونی که دوست دارید انفاق کنید در راه خدا، در راه رسیدن بر. بر فرمود یعنی ما. میخوای به امام برسی، بعد اونایی که محبوب تو هستن تو راه امام بدی تا به امام، ولی اگه محبوبات چسبیدی که با اونا دیگه میمونی، چیکار با امام داری؟ که منی که مالمو دوست دارم، چسبیدم به مالم دیگه، چه خبر از امام؟ خب با مالم هستن دیگه، چه شوخی میکنی؟ ولی اگه مالیو که دوست داری برای امام خرج کردی، مال تو میدی به امام میرسی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما. پس یه عده مشرک نیستن، موحدن، امکانات از خدا میگیرن، خودشو مالک نمیدونه، از این دست میگیره، از اون دست احسان میکنه. آبروش، مالش، جانش مال خودش نیست، انفاق میکنه، اینجوری به امامش میرسه. انتظار یعنی همین، یعنی امکاناتشو میره تو طرح امامش خرج میکنه. بعد ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. یه آدم توهم زده ای هم از امکانات مال خودش میدونه، به اینا تفاخر میکنه، حاضر نیست که خرج کنه. مگه کسی میاد خرج بکنه؟ کسی که مال خودشه که خرج نمیکنه. که وقتی آدم خرج میکنه در راه خدا که مال خدا بدونه، تازه وقتی هم مال خدا میدونی سخته گذشتن ازش. این مختال فخور رو دوباره خدا متعال تو در سوره مبارکه نساء توضیح میده: الذين يبخلون و یعمرون الناس بالبخل. هم خودش بخیل، هم دیگران دست اقامه بخل میکنه، دوروبرش بخل منتشر میشه، دوروبر امیرالمومنین همش سخاوت، دوربر معاویه بخله و ما و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اونایی که خدا بهش داده کتمان میکنه که مبادا چشم دیگران اصلا بهش بیفته. ولی من نمیخوام مثالشو بزنم، دور خودش دیوار میکشه اصلا نبینن این داره چه کار میکنه. عنایت میکنین و اعتدنا للکافرین عذابا، اینایی که اینجوریان کفر میورزن، امکاناتو از دست خدا میگیرن، خودشونو مالک میدونن، با این امکانات فخر فروشی میکنن، امکانات خدا رو جمع میکنن، تو راه خدا خرج نمیکنن، حیفشون میاد به دست خدا برگردونن. خدای متعال اینها رو و اعتدنا للکافرین عذابا، ما برشون یه عذاب همراه با خاری، عذاب خار کننده. حالا اینا انفاق نمیکنن، فهمت چرا؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، پولشو میده که چشم مردم رو جلب کنه، بازم داره کاسبی میکنه، انفاق نیست که، فی سبیل الله نیست که، چشم مردم رو میخواد، رعای یعنی میخواد به رؤیت مردم برسونه دیگه، ببینن. اینم بازی بازیه. این آدمی که سفره مردم رو کشیده تو دارایی های خودش، حالا یه مختصریش شروع میکنه انفاق کردن که به رخ دیگران بکشه که بگن آقا این آدم اهل انفاقه، یه جور دیگه باز فریب درست کنه. و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، میگه اگر کسی تو دام شیطان افتاد هم نشین شیطان شد، این بد هم نشینیست، امکانات تو تلف میکنه، هیچی برات نمون. واقعا اشتباه نیست آدم پولشو بده که چشم مردم جلب کنه. خب از چشم مردم چی در میاد؟ مردم چه کار برای آدم میتونن کنن؟ عنایت میکنی؟ این مشرک دیگه. بعد خدا میفهمد که مازا و مازا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر، چطور میشد؟ چه ضرری میکردند اگر ایمان به خدا و یوم الاخر میافت میآوردند؟ و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما، خدا به این عالم بود، میدید دارن چه کار میکنن، این دستو میدید، رها که نمیکرد که. حالا میخواد دیگران ببینن، دیگران چه کار براتون میتونن کنن؟ هیچ، امکاناتشو میاره. فقط شیطان اینجوری آدمو بیچاره میکنه. و من یکن شیطان له قرینا فساء، امکانات از دست خدا میگیره، ملک خودش میدونه، بخت میورزه به خدا برگردونه، برای جلب کردن چشم مردم امکاناتشو خرج میکنه. این شیطان چه بلایی سر آدم میاره؟ اگه با خدا شدی، آدم خدا رو میبینه، از دست خدا میگیره، با خدا معامله میکنه، تو معامله با خدا تو روش اصلا خدا یه کاری کرده. یه بیان تو دعای وداع ماه رمضان هست، امام سجاد دارن میگن خدای متعال ما رو طرف معامله خودش قرار داده، میگه بیاد به من بفروشید، همون چیزی که من بهتون دادم بیاد به خودم بفروشید، من گرون ازتون میخرم. چه کرامتیه که اصلا ما طرف معامله خدا واقع بشیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. بعد فهم فاستبش رو بیعکم الذی، این چه بیع خوبی اصلا دارم طرف معامله خدا بشه. خدا میفهمد که با این پیغمبر بیعت کنید. ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیم، با این پیغمبر بیعت کنی با خدا بیعت کرد، دست خدا بالا دستته، وقتی که پیامبر دستشو میاره دستتو میگذاره داری با خدا بیعت میکنی، این دست انقدر با شرافته، دست خداست. حالا توضیح هم داره دیگه. بعد میفهمد که اگر کسی نقص کرد دیگه بر علیه خودش نقص کرده ها. و من نکسه فانما ینکثو علی نفسه، بیعت تو با پیغمبر بشکنی بر علیه خودت کن. پیغمبر چه احتیاج به تو؟ به تو اجازه دادم بیا دست تو دست این پیغمبر بذاری، با این پیغمبر بیعت کنی، با این خدا معامله کنی. نهاد میفهمید اگر با شیطان همراه شدی امکاناتت هدر میره، تو رو به بخل دعوت میکنه، یه جایی میگه امکاناتو بیار خرج کن برای چشم مردم. و من یکونش شیطان له قرینن فسا قرینن و مازا علیهم، چه ضرری میکردن به جای اینکه بیان چشم ها رو ببینن و امکاناتشون رو بیارن که نگاه ها رو به خودشون جلب کنن. و مازا علیهم لو آمنو بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا می آوردن، ایمان به یوم الاخر می آوردن، چه ضرری می کردن؟ و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم، از چشم خدا که دور نمی موند که، تو با خدا معامله کنی امکانات روی دست خدا. ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه سنگینی یه ذره به کسی ظلم نمی کنه، نمی ذاره چیزی گم بشه تو عالم که. و انتکو حسنتن، نه اینکه ظلم نمی کند، اگر حسنه باشد یضاعف ها، مضاعف میکنه، علاوه بر اینکه امکانات تو رو مضاعف میکنه، ظلم به کسی نمیکنه. اگر برای خدا کار خوبی کردی مضاعف میکنه و یؤت من لدنه اجرا عظیما، از محضر خودش هم اجر عظیم میده. اون امکانی که تو یه دونه انداختی تو بهار میای میبینی شده یه خوشه، یه چند سال که میگذره میبینی شده خرمن بزرگ، یه دونه دانه انداخته بودی. بیش از این که خدا مضاعف میکند و آتیناهم من لدنه اجرا، از محضر خودمونم اگه کسی کار خوب کرد که عنایت کردین. این دو تا دستگاه دیگه، یه دستگاه دستگاهی است که دعوت میکنه به انفاق و انسان اهل انفاق تربیت میکنه، نصرت و صله امام و سرعت و سبقت و زهد و این یه دستگاه، یه دستگاهی هم نه، میگه امکانات مال تو نیست که، مال خدا، سعی کن هر چه زودتر به خدا برش گردونی، پیش تو بمونه ضایع میشه، امکانات تو نگه ندار، منتظر نمون، هر چه زودتر برو امکانات تو به امام برسون، هر چی زودتر برسونی هم زودتر خلاص میشی هم زودتر رشد میکنی، این جانو برو زودتر خرج امام کن دیگه، این مال زودتر چرا میذاری بعد از بعد از کربلا میای با ابن زیاد میجنگی، قبل از شهادت امام حسین برو خونه تو بده. بزل و مهاجم دونل توابین با اصحاب سید الشهدا فرقشون هم، یکی زود اومده یکی دیر اومده، هر دو هم رفتن کشته شدن. میگه این جانی که میخوای بده برو زودتر بده، میشی حبیب، میشی زهر، میشی بریر. انعت کردین سابقو میشه اهل سبقت، میشه اهل زهد. وقتی میای کنار امام تمیستی دیگه ای حساب یک قرون دوزار نکن، زاهد باش، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این یه دستگاه، یه دستگاه هم دستگاه حیات و دنیا و توهم و خیال زدگی و فخر و بخل و اقامه بخل، و اگر یه جایی هم انفاقی میکنه راه انناسه، با خدا کاری نداره که، خودشو میسوزونه، دیگران هم تو دستگاه خودش نابود میکنه. این دوتا دستگاه. بعد خدای متعال در آیات بعد که انشالله یه دو جلسه ای اگر بشین و بحث کنیم، فقط تر همه انبیا اینجوری بوده، ما انبیا رو با یه امکاناتی فرستادیم همه چی آماده بشه، مردم قیام بالقسط کنن، فقط ارسلنا رسولنا بالبینات، یک ارسال رسول همراه انبیا چیه؟ بینات. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب و میزان نازل کردیم، رسول، بینات، کتاب، میزان، لیقوم الناس بالقسط، که مردم حالا بتونن قیام به قسط کنن، که این توضیح میخواد، یعنی کنار انبیا رشد کنن، خودشون بشن قائم بالقسط. بعد میفهمد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، تو این مسیر انبیا درگیری پیدا میشه، عده‌ای وامیستن نمیذارن مردم رشید بشن، نمیذارن قیام به قسط بشه، بعد باشون درگیر بشید. خدا متعال و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، یه امکاناتی هم نازل کردیم برای میدان درگیری، البته منافع دیگه هم داره و منافع للناس. میفهمد ولی علم الله من ینصره و رسوله بالغیب. من اینجوری میفهمم که این طرح انبیا دو دوره داره، یه دوره غیب، یه دوره ظهور. همه انبیا اینطور بودن. ببینیم کی در دوره غیب میاد کنار انبیا بیست، کی در دوره هدنه، دوره قربت میاد کنار انبیا بیست. علم الله من ینصره و رسوله، این طرح خداست با همه انبیا. بعد توضیح میده ما انبیا رو فرستادیم، حضرت نوح و ابراهیم و ذریهشون و حضرت عیسی رو، چه اتفاقی افتاد. حالا انشالله این دوستای 5-6 دای آخر یه دو جلسه خدا توفیق بده بحث بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.